لی شود و سپس شهرداری رشت این خانه را از مالک کنونی آن خریداری کند. یلدا ابتهاج فرزند هنرمند شاعر که چندی است پیگیر این امور است درباره ضرورت حفظ و نگهداری خانه دوران کودکی پدر اینطور به ما گفته:
خونه ایه که سایه درش به دنیا اومده، اولین شعراشو گفته. این خانه خانه مادری هست، فاطمه رفعت، و در واقع تلاشی هست که این خانه ثبت بشه، این خونه به محلی برای شعر و ادب ایران، برای رش خانه تأسیس بشه، احیانا فعالیتی انجام بشه. من خودم رو در واقع در این موضوع فقط به عنوان یک فردی میبینم که وظیفه‌ای به عهده داره و نسبت به گذشته‌ای که اتفاق افتاده و محل مکانی هست که اولین شعرها اونجا سروده شده و خاطرات اصلی پدر اونجا شکل گرفته، حفظ بشه و در واقع ما بتونیم از طریق این امکان خانه‌ای که هست رو نگه داریم، تخریب نشه، به این وسیله به آیندگان سپرده بشه و یادگاری از سایه برای این شهر باقی بمونه. خود پدر از روزای اول که این موضوع مطرح شد همراهی نمی‌کردن، می‌گفتن که با این کارا جاودانگی رو نمیشه قطعی کرد، اصل اون چیزی هست که خودش هست یا نیست. من این حرف رو قبول دارم، ولی به ایشون گفتم که من و بقیه فرزندان ایران وظیفه‌ای داریم و این وظیفه ما رو متوجه میکنه که این تلاشمون رو بکنیم و این خانه رو به نام شما و مادر شما نگهداری کنیم.
در حالی که سازمان میراث فرهنگی استان گیلان تصمیم گرفته خانه دوران کودکی هوشنگ ابتهاج به فهرست آثار ملی ایران بپیوندد، 10 سال پیش خانه این شاعر در تهران با نام خانه ارغوان به ثبت این سازمان رسید. دلیل این نامگذاری وجود یک درخت ارغوان است که در این خانه رشد کرده و هوشنگ ابتهاج الف سایه به یاد آن شعر زیبایی به نام ارغوان سروده. شهرام میریان، رادیو فردا.
اینجا رادیو فردا است. مراسم اهدای جوایز سینمایی گلدن گلوب بامداد دوشنبه به وقت ایران در هالیوود در لس آنجلس برگزار شد. از این جوایز در کنار اسکار به عنوان یکی از معتبرترین جوایز سینمایی سال یاد می شود. بابک غفوری آذر در گزارشی از فاتحان و ناکامان اصلی جوایز امسال می گوید:
76مین دوره مراسم اهدای جوایز گلدن گلوب از مهمترین جوایز سینمایی سال با اهدای بیشترین جوایز به فیلم کتاب سبز و ناکامی درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود همراه بود. رای دهندگان انجمن رسانه‌های خارجی هالیوود که جوایز گلدن گلوب را اهدا می‌کنند، امسال ساخته تازه پیتر فارلی که مضمونی مرتبط با تبعیض نژادی در دهه 60 میلادی در آمریکا دارد را با اهدای 3 جایزه مهم بهترین فیلم کمدی، بهترین فیلمنامه و بهترین بازیگر مرد مکمل برای ماهرشال علی تقدیر کردند. این فیلم داستان همراهی یک پیانیست آمریکایی سیاه‌پوست با یک راننده سفیدپوست در اوج تنش‌های نژادی دهه 60 میلادی در جنوب آمریکا را روایت می‌کند. فیلمی که یکی از چند اثر شاخص امسال سینمای آمریکا در بازتاب تحولات حساسیت برانگیز سیاسی و اجتماعی معاصر است. در جوایز گلدن گلوب فیلم‌ها در چند رشته مهم مثل بازیگری به 2 گروه درام یا کمدی و موزیکال تقسیم بندی می‌شوند. امسال در بخش درام اثر زندگی نامه‌ای راپسودی بوهمیا درباره فردی مرکوری خواننده مشهور گروه کوئین بود. این ساخته تازه برایان سینگر کارگردان شناخته شده از زمان اکران در 2 ماه پیش تا کنون ضمن کسب نظر نسبی منتقدان جزو آثار پرتماشاگر سینماها هم بوده است. رامی مالک به خاطر ایفای نقش فردی مرکوری در این فیلم عنوان بهترین بازیگر مرد فیلم‌های درام جوایز گلدن گلوب را کسب کرد. دیگر فیلم موفق جوایز امسال درام سیاه و سفید روما ساخته آلفونسو کوارون، فیلمساز مکزیکی تبار تقدیر شده سالهای اخیر بود. این فیلم که روایتی پرجزئیات از مکزیک سالهای ابتدایی دهه 70 و حضور یک خدمتکار در خانواده‌ای به نسبت مرفه در آن زمان را روایت می‌کند، از زمان نمایش در دوره اخیر جشنواره فیلم ونیز و کسب جایزه شیر طلایی در آن تاکنون از اصلی‌ترین مدعیان کسب جوایز سینمایی سال بوده است. کارگردان این فیلم آلفونسو کوارون که چند سال پیش با فیلم جاذبه به جایزه اسکار رسیده بود، در جوایز گلدن گلوب دو جایزه مهم بهترین کارگردان و بهترین فیلم خارجی زبان را برد تا از حالا چشم جوایز اسکار داشته باشد. معاون به کارگردانی آدام مکیب که با 6 نامزدی از جمله در بخش بهترین فیلم موزیکال یا کمدی در صدر نامزدهای جوایز گلدن گلوب قرار داشت، تنها در بخش بهترین بازیگر مرد موزیکال یا کمدی برای کریستیان بیل برنده جایزه شد. آقای بیل در این فیلم نقش یک دیکچنی معاون اسبق رئیس جمهوری آمریکا را بازی می‌کند. در رشته بازیگران زن، گلن کلوز برای فیلم همسر بهترین بازیگر زن درام شد و جایزه بهترین بازیگر زن کمدی یا موزیکال هم به اولیویا کولمن برای بازی در نقش یک ملکه دمدمی و ضعیف قرن 18 بریتانیا در فیلم محبوب یا سوگلی رسید. این فیلم در کنار درام عاشقانه ستاره‌ای متولد می‌شود نامزد دریافت 5 جایزه بودند، اما هر دو تنها به یک جایزه رسیدند تا ناکامان اصلی مراسم امسال لقب بگیرند. به ویژه فیلم ستاره‌ای متولد می‌شود ساخته برادلی کوپر از جمله پرامیدهای امسال بود که سهمش از جوایز تنها یکی از جوایز فری برای یکی از آهنگ‌های فیلم بود. اسامی نامزدهای جوایز اسکار امسال 2 هفته دیگر اعلام می‌شود تا مشخص شود دریافت جوایز گلدن گلوب شانس برندگان آنها را به شیوه معمول سال‌های گذشته در جوایز اسکار بالا برده است یا نه.
بابک غفوری آذر از اون میشنیدیم و بریم و بشنویم از فریبرز غریب تازه های ورزشی رو.
تیم ملی فوتبال ایران رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 را با یک پیروزی پرگل آغاز کرد. ملی پوشان فوتبال ایران در اولین مسابقه خود در 17مین دوره جام ملت‌ها دوشنبه شب در ورزشگاه زاید شهر ابوظبی در امارات یمن را گلباران کردند و 5-0 به پیروزی رسیدند. در این بازی مهدی طارمی 2 بار، سردار آزمون و سامان قدوس 4 بار دروازه یمن را باز کردند و 1 بار هم دروازه‌بان یمن به سود ایران گل به خودی زد. کارلوس کیروش سرمربی تیم فوتبال ایران از ابتدای مسابقه با یمن، علیرضا بیرانوند، پورعلی گنجی، مجید حسینی، رامین رضاییان، احسان حاجصفی، امید ابراهیمی، اشکان دژاگه، مهدی ترابی، وحید امیری، مهدی طارمی و سردار آزمون را به زمین فرستاد و در نیمه دوم هم پژمان منتظری، سامان قدوس و کریم انصاری فرد به عنوان یاران تعویضی به میدان رفتند. تیم ملی فوتبال ایران در دور گروهی جام ملت‌های آسیا 2019 در کنار تیم‌های یمن، ویتنام و عراق در گروه دی یا گروه 4 قرار دارد و 2 بازی دیگر خود را طی روزهای 22 و 26 دی به ترتیب برابر تیم‌های ویتنام و عراق برگزار خواهد کرد. فوتبال ایران تا کنون 3 بار متوالی به عنوان قهرمانی در جام ملت‌های آسیا رسیده که هر 3 بار پیش از انقلاب اسلامی بوده. سالهای 1968، 1972 و 1976 میلادی. بسیاری از اهالی فوتبال اعتقاد دارند با توجه به کیفیت فنی تیم ملی فوتبال ایران در حال حاضر این تیم قادر است در این دوره طلسم ناکامی 43 ساله قهرمان نشدن ایران در جام ملت‌های آسیا را بشکند. اما روز دوشنبه قبل از مسابقه تیم‌های ایران و یمن در گروه دی، در گروه سی یا گروه سوم 2 دیدار انجام شد که طی آن چین 2-1 قرقیزستان را شکست داد و کره جنوبی یکی از مدعیان قهرمانی با 1 گل از سد فیلیپین گذشت. روز سه‌شنبه در ادامه رقابت‌های جام ملت‌های آسیا 2019 2 دیدار در برنامه است که به ترتیب از ساعت 17 عراق با ویتنام، 2 همگروه ایران در گروه دی به مسافه هم می‌روند که این بازی برای هواداران ایرانی بسیار مهم است، و در ساعت 19:30 از گروه ای یا گروه 5 عربستان و کره شمالی رو در روی هم سفارایی خواهند کرد. 17مین دوره رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا با حضور 24 تیم در 6 گروه 4 تیمی از 15 دیما در امارات متحده عربی آغاز شده و تا روز 12 بهمن ماه ادامه خواهد داشت. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا نزدیک میشیم. شب خوب و روزی بهتر از اون در پیون براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار تک تک شما.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.